نهایت الدرایه جلد دو صفحه 311 سطر دو چهارم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیك و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و الداعی الی شریعته و خلیفته فی امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعود من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم آخوند محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه در اولین مقدمه از مقدمات برهانی که برای اثبات قول به امتناع مطرح می کنند چنین می فرمایند که احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت با یکدیگر تضاد دارند. مستحضرید مرتبه فعلیت مرتبه ایست که حکم به حقیقت خودش میرسه، همچنان که در همین جلد دو نهایت الدرایه صفحه 213 بود که در نوبت گذشته اشاره شد. اونجا فرمود ما ان توجه الخطاب المسابق لفعلیته و تحققه به حقیقت الحکمیه. اون تعبیری که اونجا بود. البته فعلیه در نگاه مرحوم آخوند غیر از مرتبه تنجز و غیر از مرتبه انشاء هست، ولی در نگاه مرحوم محقق اصفهانی فعلیت حکم از قبل مولا مسابقه با انشاء، چه اینکه فعلیت حکم به قول مطلق مسابقه با مرتبه تنجز و متقوم به وصول است. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 167 به بررسی صحت و سقم ادعای تضاد احکام خمسه تکلیفیه می پردازند. بیان داشتند که مقصود از حکم فعلی یا بعث و زجر اعتباری اغلایی است و یا اون اراده و کراهت نفسانی است. فرمودند که اگر مقصود بعث و زجر اعتباری اغلایی بوده باشه، اینجا شرایط تضاد و فرض متضادین راه نداره، به جهت اینکه تضاد در فرضی مطرح است که عارض از عوارض خارجیه بوده باشه و معروض از امور عینیه بوده باشه، و حالان که اگر حکم فعلی را به بعث و زجر اعتباری اغلایی تفسیر کردیم، اینجا نه عارض از عوارض خارجی است و نه معروض از امور عینیه است، بنابراین مجالی برای تضاد نیست. در بحث این جلسه ایشون می‌فرمایند که و اما اگر ما حقیقت حکم رو اراده و کراهت تفسیر کردیم، خب اراده و کراهت به لحاظ ماهیتشون اگر بنگریم، خب از مقولات حقیقیه هستن، کیف نفسانی هستن. به لحاظ هویتشون اگر بنگریم، خب از موجودات عینیه هستن. بنابراین اینجا از دو شرط، حالا تضاد شروطی داره، اون دو شرطی که در نوبت‌های قبل مد نظر بود که عارض از امور خارجیه بوده، عوارض خارجیه بوده باشه و معروض از امور عینی بوده باشه، اینجا عارض از عوارض خارجیه هست. بله، این مطلب درست. اما نسبت به معروض و موضوع این عارض، اگر اون واحد خارجی که مفروض در مسئله اجتماع هست، که مجمع دو عنوان هست، اگر او معروض این اراده و کراهت بوده باشه، اینجا فرمایش مرحوم آخوند تام خواهد بود و تضاد اینجا قابل تصدیق خواهد بود، به جهت اینکه این اراده و کراهت از عوارض خارجی است، معروضشون از امور عینیه است، این دو عارض امران وجودیان، بینهما غایت الخلاف و امثال اینها، تعابیر و شروطی که در بحث تضاد مطرحه. ولی اگر گفتیم که نه، معروض این اراده و کراهت اون وجود واحد خارجی که مجمع دو عنوان هست در مسئله اجتماع، اون وجود خارجی نیست، اینجا بله، اینجا دیگه فرمایش مرحوم آخوند تام نیست، به جهت اینکه هر چند عارض از عوارض خارجی است، ولی معروض اون امر واحد خارجی نیست. پس باید ما بررسی کنیم که این عارض به اون واحد خارجی تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. اینجا مرحوم محقق اصفهانی مسئله رو بازتر میکنن، میفرماین که این اراده و کراهت از یک طرف نگاه میکنیم، خب کیف نفسانی اند، کیف نفسانی عرضه، عرض اذا وجده وجود فی موضوع، نیازمند به یک موضوع هست، و از طرف دیگه این اراده و کراهت از امور ذات تعلقی است، مضاف الیه داره، طرف داره، متقوم به طرفش هست. بنابراین یک متعلق هم اینجا باید در نظر بگیریم. حالا باید ببینیم اینجا اون شرایط و ضوابط تضاد در این اراده و کراهت نسبت به موضوعش یک، یا نسبت به متعلقش دو، وجود داره یا نداره. اگر داشت، نسبت به احد الامرین موضوع یا متعلق، خب ما این تضاد رو تصدیق میکنیم. اگر نداشت، خب طبیعتاً مجالی برای تصدیق تضاد در احکام خمسه تکلیفی نسبت به مرتبه فعلیت وجود نداره. خب بیایم نسبت به موضوع. اراده و کراهت کیف نفسانیه، موضوعش چیه؟ نفسه. نفس دارای تجرده، بساطته، و چون دارای تجرد و بساطت هست، اینجا هیچ مانعی وجود نداره که در نفس ارادات متعدده در زمان واحد در صفحه نفس تحقق پیدا کنه. شخص در این زمان اراده میکنه با دست راستش فلان کار رو انجام بده، با دست چپش فلان کار رو انجام بده، یا اراده و کراهت، هیچ اشکال و هیچ بعدی وجود نداره، مانعی وجود نداره. و اصلا تضاد مسئله تضاد و تماثل نسبت به جسم و جسمانی است. نفس امر مجرد و بسیطه، تخصصا از موضوع تضاد خارجه. این مطلب رو در جای دیگه ایشون داره برای مرد اسمانی. بنابراین اگر ما موضوع این اراده و کراهت رو وقتی می‌نگریم، می‌بینیم که از حیث موضوع تضاد نیست. عنایت کنید این مطلب رو برای مرحوم اصفهانی تأکید قرار میدن که ما می‌خواهیم بگوییم که از حیث موضوع تضاد نیست. حالا از حیث متعلق تضاد هست، مطلبی است باید بررسی کنیم که مقام دوم باشه، یا از حیث موضوع محصول دیگری وجود دارد، اون هم مسئله دیگری است. اینها با هم خلط نشه، ادعای ما مشخص باشه. ما نمیخوایم بگیم که ارادات متعدده و کراهات متعدده یا اراده و کراهت اینها به هر نحوی قابل جمعن، هیچ محصولی اینجا مطرح نیست، بلکه غرض اینی که بگیم خصوص محظور تضاد میان اراده و کراهت نسبت به این موضوع که نفس بوده باشه او مطرح نیست. می‌فرمایند که و اما اذا کان الحکم عبارتن عن الاراده و الکراهه، خب اینجا بریم سراغ اون دو امری که ذکر کردیم که تضاد در جایی است که عارض از عوارض خارجیه بوده باشه، معروض از امور اینیه بوده باشه. می‌فرمایند که فهما، نسبت به این اراده که راحت عارض رو می‌نگریم، فهما و این کانت من المقولات الحقیقیه، به لحاظ ماهیت از مقولات حقیقیه است، کیف نفسانی است. ول موجودات العینیه، به لحاظ هویت وقتی می نگریم، خب موجود عینی، موجود خارجی مثل بعث و زجر اعتباری و غلایی نیست. ولی حالا بریم سراغ موضوع. الا ان موضوعهما النفس، موضوع اراده و کراهت نفس هست، اراده در ناحیه انجام فعل و کراهت در ناحیه انجام ندادن فعلی. و متعلقهما الفعل، متعلق این دو هم فعله. حالا ببینیم نسبت به موضوع تضاد هست یا نه نسبت به متعلق تضاد هست. اما من حیث الموضوع فلا مانع من اجتماع ارادات متعدده و کراهات کذالک، یعنی متعدده فی زمان واحد، اراده های متعدد میتونه در زمان واحد با هم جمع شه. چرا؟ لبساطت نفس و تجرده ها. نفس بسیط هست. در جای دیگه اضافه میفرمان که اصلا تضاد و تماثل این مربوط به جسم و جسمانی است. پس فلا مانع من اجتماع ارادات، اجتماع مثل این نیست، کراهات، اجتماع مثل این نیست. فلا تزیق النفس عن قبول ارادات متعدده او کراهات کذلک، یعنی متعدده فی زمان واحد، و همچنین اراده و کراهات، ارادات متعدده، کراهات متعدده، اراده و کراهات، این هم باید ذکر بشه. ایشون در همین جلد دو صفحه 23 تعبیرشون این هست. عرض کردم در نوبت‌های گذشته، خاطرم هست که عرض کردم که این کلمات ایشون در این تعلیقه 167 در این تعلیقه مبارکه برابر کلمات ایشون در تعلیقه 6 هست. حالا یه جزئیاتی تفاوت داره که خب در جای خودش. اونجا در صفحه 23 پاراگراف دوم اینجور دارن، ببینید عبارت رو: و این ارید الاراده والکراهه من الایجاب و تحریم. مقصود از ایجاب و تحریم چیه؟ مقصود اون به اساس زجر اعتباری عقلایی است یا اراده و کراهت نفسانی است؟ اگه این باشه فهما و این کانا من الصفات الخارجیه و المغولات الحقیقیه الا ان الاجتماع الممتنع لا يخلو من ان يكون اما بلحاظ قيامه ما بالنفس او قيامه ما بالفعل من حيث التعلق. یا باید بگیم چون اینها قائم به نفسند اجتماعشون محال هست، مثلا اجتماع مثلا یا ضدینه، یا چون قائم به فعل هستند از حیث تعلق، یعنی تعلق به فعل دارند، اجتماعشون محاله. فإن كان بلحاظ قيامه ما بالنفس فمن الواضح عند الخبير ان موضوع التماثل والتضاد هو الجسم والجسماني اي الواحد بالعدد لا مثل النفس من البساطة المجرده. فليس النفس، اینا دیگه نیاز به اون مبانی حکمی داره. فلیس نفس و کل جسم، نفس که مثل یک جسم یک پارچه نیست که اگر قبول بیاض کرد یه قبول سواد نکنه، اگر جزئی از او مبدأ بیاض به او قائم بود باید بگیم مبدأ سواد به جزء دیگر باید قائم بشه، به همون جزء نخست نمیتونه قائم بشه، اینجوری که نیست. فلیس نفس و کل جس حتی یقوم البیاض به جزء من و السواد به جزء آخر من و لذا لا شبهت فی قیام ارادتین او ارادت و کراهه. اینجا او ارادت و کراهه رو داره. بها یعنی به نفس به نسبه الى فعلین فیعلم من ان المانع لو کان اگر مانعی هم وجود داشته باشه فانما هو من حیث التعلق به شیئین، مثلا معامل دومی که باید بررسی کنیم، لا من حیث القیام به موضوع نفس فان النفس لتجردها و بساطتها قابل لقیام ارادات و کراهات به ها فی زمان واحد. پس این فرمایشی که ایشون در صفحه 311 دارند برابر فرمایششون در صفحه 23 هست که انشاءالله مورد نظر مبارک قرار میده. در اینجا یعنی صفحه 311 اشکالی مطرحه. و اون این هست که مرحوم محقق اصفهانی، خب بله ارادات متعدده در زمان واحد میتونه قائم به نفس بوده باشه، کراهات متعدده هم همچنین، یا اراده و کراهت هم همچنین، اما شما یک قید و یک مطلب رو و یک شرط اساسی رو رها کردید و اون این هستش که این ارادات متعدده که در صفحه نفس در زمان واحد با هم جمع میشن به امور متعدد تعلق داشته باشه، این کراهات متعدده که در صفحه نفس در زمان واحد جمع میشن به امور متعدد تعلق داشته باشه، اراده و کراهت اگر در صفحه نفس جمع میشن به امور متعدد تعلق داشته باشه، ولی اگر ما امر واحد داشته باشیم، خب امر واحدی بخواد متعلق اراده و کراهت بوده باشه، این در صفحه نفس با هم جمع نمیشه در زمان واحد. فرمان لا یقال الوجدانو شاهدون الا قیام ارادات متعلقه به امور متعدده، وجدان شاهد است که اراداتی که متعلق به امور متعدده هستند لا به امر واحد، اینها قائمن، قائمه به چند؟ قائمه به نفسند. این به نفس نظر معنا اینجا منوی هست. و کذالک قیام الارادت ولی که راه به اضافت الى امرین، ارادات متعدده که بحث اجتماعی مثل این هست نسبت به امور متعدده، اراده و کراهت که بحث اجتماعی زده این هست به اضافت الى امرین، لا به نسبت الى امر واحد. اما اینجا امر واحد داریم، امر واحد چی؟ همین واحد خارجی. این واحد خارجی گرچه موضوع اراده و کراهت نیست، چون موضوعشون نفس، اما متعلقشون که هست. مثلا حالا البته ما نسبت به مقام متعلق هم میخوایم بحث کنیم در 700 پایین تر داره و اما من حیث المتعلق، حالا فرض کنیم که قبول کنیم که اراده و کراهت به این امر واحد خارجی خورده، خب از حیث متعلق اینجا استحاله وجود داره، لا بالنسبه الى امر واحد. ایشون میفهمن لا یقال، این مطلب رو شما نگید، ما برای شما پاسخی داریم. پاسخ ایشون این هست که متعلق و لحاظ متعلق این از اموری نیست که دخیل و معیار در تحقق تضاد و تماثل و مانند اون بوده باشه. متعلق اراده، ما قبول داریم که اراده یک امر ذات تعلقی است، متقوم به طرف خودش هست، ولی فرد اراده هست که متقوم به طرفش هست، نه حقیقت اراده. حقیقت اراده، طبیعت اراده که متقوم نیست، فرد اراده اگر بخواد محقق بشه این متقوم به طرفش هست. در صفحه نفس مرید اگر اراده بخواد تحقق پیدا کنه، فرد اراده که در این زمان خاص میخواد در صفحه نفس او حادث بشه، این باید با طرفش باشه، متقوم به طرفش هست. خود حقیقت اراده نه. و معیار و عبرت در تماثل و تضاد و امثال اینها اون حقیقت شی هست، نه فرد شی. مستحضرید تو بحث‌های حکمی وقتی که میخوان متماثلین و متضادین و مانند او رو بگن، اینجور بیان شده که دو وجود اگر از حقیقت واحده بوده باشند، اینها متماثلان هستند. اگر از دو حقیقت بوده باشند که بینهما غایت البعد و الخلاف، امثال این تعابیر، اینها متضاد هستند. پس ببینید در تضاد و تماثل آنچه که دخیل هست و معیار هست، این حقیقت هست که دو وجود از یک حقیقت یا دو وجود از دو حقیقت. بحث سر دو فرد از یک حقیقت نیست و متعلق مقوم فرد اراده هست، مشخص فرد اراده است و اون از گردن بحث خارجه. ما همونطوری که تقدیم شد، عبارت ایشون هم تقدیم شد در جای دیگه، ما میخواهیم بدانیم که اجتماع دو اراده در زمان واحد در صفحه نفس نسبت به صفحه نفس به نسبت علن نفس آیا اجتماع مثلین است؟ اجتماع اراده و کراهت در زمان واحد که از دو حقیقت هستند، دو وجود از دو حقیقت هستند، در صفحه نفس نسبت به صفحه نفس آیا اینجا اجتماع ضدین هست یا نیست؟ بحث اینه، میگیم نیست. حالا مانع یا موانع دیگری وجود داره یا نه که سابقا اشاره شد، باز اشاره خواهد، اون بحث دیگریه، مورد بررسی قرار میگیره، اون بحث دیگریه. پس خلط نشه. لذا میفرماید که لأننا نقول متعلق الاراده مشخص و فردها لا مقوم طبیعتها و حقیقتها. این که مشخص، خود طبیعت اراده به ما انها طبیعتون للاراده، آیا این متقوم این هست که الان اراده به نوشیدن آب باشه؟ نه. خب چرا شما این حرف رو میزنی؟ میگه بابا ول عبرف تضاد، از اون بحث های کلیدی از اون کبریات مهم هست، ول عبرف تضاد و تماثل به نفس الحقیقه، به خود حقیقته، لا به فرد الحقیقه. و تشخص، و اون تشخصی که حاصل میشه تشخص متضادین و متماثلین، یعنی دو فرد متضاد هستن، اون تشخص معیار نیست. و تشخص که این تشخص حاصل میشود برای اراده که از ناحیه متعلق هست، این تشخص متضادین هست. متضادین یعنی دو فرد هست، دو فرد از متضادین هست، دو فرد از متماثلین هست. فوجودان من حقیقت واحده متماثلان و وجودان من حقیقتین بینهما غایت البعد و الخلاف متضادان. خب ببینید در تعریف تماثل تضاد اصلا سخن از حقیقت واحد و حقیقت متعدده است. ول متعلق اجنبی و نان الحقیقه. ول غرض، غرض ما هم اینه، باز تکرار کنیم، ما نمیخواهیم بگوییم که به طور مطلق هیچ محضری وجود نداره. ما میخواهیم بگوییم که میان اراده و کراهت نسبت به صفحه نفس تضادی وجود نداره، اینها قابل جمعند. ولغرز عدم و لزوم اجتماع زدین ولمثلین به نسبه لا موضوع نفس نسبت به او، لا عدم و محضور آخر احیانا. نمیخوام بگیم که هیچ محضوری وجود نداره. خب در همین جلد دو صفحه 24 ایشون تحقیق های خودشون ارائه دادن، محضور بالاخره وجود داره، اما اون محضوری که گفته شده اجتماع مثل این و اینها، اون محضور وجود نداره. خود ایشون در صفحه 24 پاراگراف 3 فرمود و تحقیق ان الامتناع لیس بملاک اجتماع المتماثلین و المتضادین کما هو المشهور عند الجمهور، بل ان الاراده. این بل ان نشون میده محضور وجود داره، که این محضور رو شما میتونید در بحوثشون صفحه 152 آخرای صفحه 152 700 مونده، پایان صفحه 900 مونده، همچنین صفحه 153 از بخصوص مراجعه بفرمایید. و باز ما در صفحه 324 و 25 در ادامه هم داریم، تعلیق 172 که ملاحظه میفرمایید، انشاءالله توفیق باشه اونجا بررسی میکنیم. میفرماید هازا حالهما من حیث الموضوع و اما من حیث المتعلق. نسبت به متعلق میفرمایند که خب اراده و کراهت، حالا اراده رو مثلا تقدیم کنیم، اراده خب در واقع همون شوق هست، از شوق البالغ حد الکمال المحرک للعضلات، که در همین جلد دو صفحه 73 داشتیم. خب شوق یک امر ذات تعلقی است، این امر ذات تعلقی اگر بخواد موجود بشه که وجودش به فردش هست و فردش هم همین الان گفتیم که متقوم و متشخص به متعلقش هست، پس حتما باید با متعلقش تعلق پیدا کنه، متعلقش مقوم وجودش هست. نمیشه شوق موجود باشه ولی مشتاق الیه وجود نداشته باشه. اما آیا متعلق شوق اون واحد خارجی است که خارج از صفحه نفس، خارج از افق اراده و شوقه، یا نه در همون افق شوق و اراده تحقق داره؟ بفرمایید که در همون افق شوق و اراده تحقق داره و اون واحد خارجی که ما در بحث اجتماع مسئله اجتماع امر و نهی مفروض داشتیم، او متعلق شوق و اراده و کراهت نیست. چرا؟ اگر بنا باشه این شوق که امر نفسانی است متقوم به اون امر خارجی بوده باشه، مثلا حرکات عینی و وضعیه، شوق به انجام فلان کار و امثالین، فلان حرکت و امثالین ها، و با توجه به لزوم مصانخت میان مقوم و متقوم، یا باید بگیم اون حرکات عینیه و وضعیه امر نفسانی هست، یا باید بگیم که این اراده و شوق و اینها از عوارض جسم و اینها هستند، جسمانی هستند، یا از نفسانی بودن شوق دست برداریم و او را جسمانی پنداریم، یا از جسمانی بودن اون حرکات وضعیه و اون افعال خارجیه دست برداریم و بگیم جسمانی نیستند بلکه نفسانی هستند. خب هیچ یک از این دو هم قابل پذیرش نیست. بنابراین با توجه به لزوم مصانخت میان مقوم و متقوم که در صفحه 309 اونجایی که داشتیم بعث و زجر اعتباری رو بحث میکردیم، گفتیم که باید مصانخ باشه، اونجا بحث اعتبار بود، گفتیم که اگر این بحث و زجر اعتباریه، مبعوثون الی هم باید در افق اعتبار موجود باشه، چون اون بحث و زجر متقومه به اون مبعوثون الی ها، اینها هستند. اینجا هم شبیه اون، یعنی اون تفکر اینجا هم میاد، ریشه این تفکر لزوم مصانخت میان مقوم و متقوم هست. نمیشه امری در صفحه نفس من بیاد نفسانی بوده باشه ولی متقوم به یک جسم و جسمانی بوده باشه، این نمیشه. این هم یکی از کبریاتی است که ایشون در بحث ها داره، از جمله همینجا میفرمایند که و اما من حیث المتعلق فنقول لا ریب ان الشوق المطلق. اینجا نگید چی شد از اراده و کراهت رفتی سراغ شوق، به خاطر اینکه همین جلد دو صفحه 73 فرمود اراده و کراهت اراده شوقه. در امر تکوینی اراده اون شوق بالغ حد الکمال هست که محرک عضلات فاعل هست نحو الفعل. در اراده تشریعی اون شوق بالغ حد الکمال هست که محرک عضلات فاعل هست نحو البعث و جعل الداعی. البته با ریزکاری هایی که بود مستحضر دیمو تکرار نکنیم. می فرمایی که اما و اما من حیث المتعلق فنقول لا ریب ان الشوق المطلق، مثلا حالا در ناحیه اراده بگیم، در ناحیه زجر هم همینطوره، اون کراهت نفسانی اونم همینه، منتها اون به عدم انجام کاری تحقق میگیره، این شوق به انجام کاری تعلق میگیره. فنقول لا ریب ان الشوق المطلق مثلا لا یوجد فی النفس، بحث وجودش هست، چون وجود هست وجودش متشخص به متعلقش هست، چون وجودش فرد شوقه، فردش متقوم به اون متعلق هست. لا یوجد فی النفس، بل یوجد متشخصا به متعلقه. و یستحیل ان یکون الخارج ان افق نفس مشخصا لما فی افق نفس، و الا اگر بنا باشه خارج از افق نفس مشخص ما فی افق نفس بوده باشه، لازم اما کون الحرکات العینیه و الوضعیت القائمه بالجسم نفسانیتا، یا این امور جسمانی باید نفسانی بوده باشه، او کون این حرکات عینیه، خب همون مشتاق الی هست دیگه، فعلی که میخواد صادر بشه، او کون الاراده، یعنی لازمه کون الارادت نفسانیه من عوارض الجسم. این هست خصوصا، حالا این در امر اراده تکوینی، خصوصا در اراده تشریعی. خب در اراده تشریعی مستحضرید اراده در صفحه نفس مولاست، متعلق اون فعل خارجی عبده، اگر بنا باشه اراده به امر خارجی تعلق بگیره، معناش این هست که آنچه که در صفحه نفس هست متقوم، در صفحه نفس مولا هست متقوم به اون فعلی باشه که قائم به عبد هست. این قول پذیرشه؟ قول پذیرش نیست. خصوصا فی الاراده تشریعیه، اراده تشریع جلد دو صفحه 76 داشتن که شوق به فعل غیر هست. فانه کیف یعقل ان تکون الحرکات القائمه بالمکلف مشخصا لارادت مولا. دیگه وجدان اگه نداشته باشیم اینجا کمیتمون لنگه. علاوه بر این که مطلبی که در صفحه 309 داشتیم که میگفتیم که آقا گاهی این اراده هست در اراده تشریعی، این شوق هست، شوق به فعل غیر، ولی اون فعل از عبد صادر نشده. خب اگر بنا باشه این اراده مولا متقوم به فعل عبد بوده باشه، خب لازم میاد که امر موجودی متقوم به امر معدوم بوده باشه. حالا یا هنوز معدوم هست، 4 ساعت دیگه قرار موجود بشه، یا اصلا ممکنه این عبد عاصی بوده باشه، اصلا موجود نشده باشه. لذا میفهمم مضافاً الی ما عرفت در همین صفحه 309 بود دیگه، میفرمود که و یستحیل ان یتقوم الموجود و یتشخص بالمعدوم. پاراگراف دوم اینجا همون مطلب دارن، مضافاً الی ما عرفت من ان البعث، یعنی اون انشاء و مبدعهو، بس جعل دایی و انشاست، و مبدعهو که الارادت و تشریعه بوده باشه، الارادت و تشریعه، این دو موجودان و این لم یوجد الفعل اصلا، اگر چه هنوز فعل از عبد صادر نشده. فکیفه یعقل ان یتشخص الارادت المحققه بما لا تحقق له، چگونه معقول است که تشخص داشته باشه؟ چون تشخص مسابقه با وجود هست. اراده ای که الان موجود هست به چی تشخص داره؟ مشخصش چیه؟ به ما، به فعلی که لا تحقق له، هنوز موجود نیست. یا نه ولا یتحقق اصلا موجود نیست، این عبد آسیه است اصلا موجود نیست. پس اون واحد خارجی که مفروض هست در مسئله اجتماع، اون نمیتونه متعلق اراده و کراهت قرار بگیره. اون چیزی که متعلق اراده و کراهت هست همانیست که در صفحه نفس بوده باشه. این مسانخت تعبیر لطیفی بود، بله، تعبیری که در آخر پاراگراف دوم صفحه 309 داشت، فرمود که الموافق لافق الامر الاعتباری و المسانخ له. این مسانخت، این تفکر مسانخت میان مقوم و متقوم، ایشون این کبرا رو تحفظ کرده. علاوه بر این که خب در جلد دو داشتیم صفحه 257، وقتی هم که داشتیم اگه خاطر شریف دوستان باشه صفحه 309 رو میخوندیم، گرچه اونجا بحث در بعث و زجر اعتباری و غلایی بود، ولی ما آدرس جلد دو صفحه 257 رو دادیم که سخن از شوق بود، چون ریشه تفکر یک چیزه و اون این هست که شوق متقوم به یک امری است که نه موجود باشد به قول مطلق، نه معدوم باشد به قول مطلق، بلکه موجود باشد و معدوم باشد، یعنی هم دارای وجود باشد هم دارای عدم، دارای وجود عنوانی، دارای عدم خارجی. بحث هایی که در جلد دو صفحه 257 داشتیم که می گفتیم که وجود خارجی تحقیقی نه تقدیری، و خاصیت شوق این هست که این رو از مرتبه تقدیر به مرتبه تحقیق میرسونه. میفهمن مضافن الا ان طبیعت الشوق به موه و شوق لا تتعلق الا بالحاصل من وجه و المفقود من وجه، از الحاصل من جمیع الجهات، اگر امری بوده باشه که از جمیع جهات او حاصل بوده باشه، لا جهت فقدان الله که یشتاق الیه النفس، تا اینکه نفس به او اشتیاق داشته باشه، بل مفقود من جمیع الوجوه لا ثبوت له به وجه که یتعلق به شوق، فلا بد من حصوله به وجوده العنوانی الفرضی لیتقوم به الشوق، ولا بد من فقدانه به حسب وجوده تحقیقی که یکون لنفس توقان، یعنی اشتیاق، الى اخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیه. این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. این که ما این عبارات رو سریع رد شدیم مستحضرید بحث ها بوده سابقا، ما نوعا آدرس دادیم، حواله دادیم بحث های گذشته. الحمدلله رب العالمین.